با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در مجلس پیشین و در شرح بیت پنجم از غزل 34 از تقابل جسم و جان یا تن و دل گفتیم و این که به تعبیر لسان الغیب شیراز تن ناتوان است و از بابت این ناتوانی باید عذر تقصیر خواست، اما در مقابل ناتوانی دل خلاصه جان یا همان حضرت روح خاک آستانه می شود و ملازمت دولت حضرت یار می کند. پیش از ورود به بحث در باب بیت ششم و ابیات پس از آن، ذکر نکته لطیفی در اینجا ضرورت دارد و آن این که در بیت 4 غزل 34 در نسخه مرحوم غنی و قزوینی از ضعف دل سخن می رود، در بیت 5 آن از ضعف تن، و این خود اشارت به آن است که اگر شاعر یا عارف از ضعف دل سخن گفت و دوای آن را به لب یار حوالت داد، این بدان معنا نیست که تن تواناست و دارای ضعف و رنجوری نیست. در بیت 5 مطلق به این ناتوانی و ضعف و رنجوری تن اقرار کرد تا بگوید در قلم رو نسبت و نسبیت تن و جسم بسیار ضعیف‌تر از آنند که حتی همراهی دولت یار کنند، چه رسد به این که بخواهند با یار مرد عشق بازند. تن مرکب روح است و روح از حضرت اوست، فلذا تن میماند و روح هم توان ملازمت دارد، هم هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش، و مهمتر انا لله و انا الیه راجعون، توان وصل و قرب و نهایت فنای در حضرت او دارد. در بیت 4 از ضعف دل گفت و در بیت 5 از ناتوانی تن، ولی در قلمرو نسبیت، تکرار میکنم، در قلمرو نسبیت جان نسبت به تن صدرنشین است و البته این صدرنشینی مؤید این معنا نیست که او دچار ضعف نمیشود، دچار رنجوری نمی شود و نیاز به فرح و سرور ندارد. تن نسبت به روح از عفز و عفاست، اما خود روح که در اینجا تعبیر به دل می شود نیز در طی طریقت دچار ضعف می شود و ضعف را به لب یار مداوا می کند. نکته مهمی بگویم و به بیت 6 بروم و آن این که هنگامی که از ضعف دل و ضعف روح می گوییم، اشکالی ظاهر می شود و آن این که اگر جنس روح از حق است بنابه فعضا نفخت و فیه من روحی، آیا آنچه از اوست دچار ضعف می شود یا خیر؟ اگر پاسخ این باشد که دچار ضعف می شود، یعنی ضعف دل را به نحوی به ضعف روح نیز سرایت داده یا از ضعف روح نیز سخن بگوییم یا اصلا دل و روح را یکسان بدانیم و بگوییم چون از ضعف دل سخن گفته می شود منظور ضعف روح هم هست. اگر بگوییم روح دچار ضعف می شود، این نسبت غیر قابل انکار و بسیار وسیق و مطمئن ارجاع روح به خود یا اسناد روح به خود من روحی، آیا ضعف را به قلم رو صاحب آن روح که منظور حضرت حق است نمی کشاند؟ برخی ممکن است این گونه سوال کنند یا چنین شبهه‌ای در جانشان بنشیند که اگر جنس روح از اوست، او بنا به کمال علل اطلاق خود ضعفی ندارد و روحی هم که در جان انسان، روحی هم که در کالبد انسان قرار می‌گیرد، آن هم فاقد ضعف است. فلذا ضعف دل را ضعف روح دانستن کاملا بی‌معنا و بی‌مبناست. البته این در هنگامی است که ما دل و روح را به یک صورت معنا کنیم و معانی هر دو را یکسان بدانیم. اگر چنین باشد آن شبهه ایجاد می شود، ورنه اگر دل را مرتبتی از مراتب معنا بدانیم که قایت آن حضرت روح است، اینجا نه سؤالی ایجاد می شود و نه شبهه. اما همچنان که مثلا غزالی در آثار خود امام محمد اصرار دارد که همه اینها عناوین مختلفی بر یک معناست، اگر با چنین موردی روبرو شدیم آنگاه بیان مثلا ظلم به نفس، ظلم تو نفسی، یا ضعف روح یا ضعف دل به نحوی در اصل ظهور آن شبهه نیست که چگونه میتوان ضعف را به روح حق نسبت داد. عرض کردم اگر مبنا را همان تفاوت این معانی در مراتب بدانیم و روح را منزل قائی، مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما اگر ندانستیم این مشکل ایجاد می‌شود که دفع آن به اختصار چنین است که خداوند چون از روح خود در انسان دمید، انسان را به هویت خود بیارست و یکی از معانی حقه ان الله خلق آدم علی صورته نیز همین است. اما چون روح از حضرت او نازل شد و در کالبد انسان درآمد، در این نزول مراتب نزولی را پیمود که توسط انسان صاحب این روح در مراتب صعودی باید به انجام خود برسد و به یک عبارت آن مراتب نزولی در قلمرو طریقت از طریق مراتب صعودی به حقیقت حقه خود بازگرد. در انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم به واسطه آن روح و به او برمیگردیم. به هر حال میان انا با لله یک تمایزی وجود داره، همون تمایزی که میان خالق و مخلوق هست، میان پروردگار و جهانیان هست. اگر صورت مطلق واحد بود نیازی به بیان دو لفظ نبود، انا لله. این را از این رو عرض میکنم که روح در حقیقت حقه خیش، در حقیقت حق یک صورت و حقیقت دارد و چون در کالبد انسان قرار میگیرد، نه حقیقتی دیگر ولی مرتبهی دیگر میابد. به تفاوت این مراتب باید توجه کرد. اگر ضعفی هم بیان شد، این ضعف به آن مرتبت قائی که روح حقیقت حق است بر نمیگرده، به روح نازل شده ای باز میگردد که اینک در هم نشینی با تن ناتوان باید صعود را و مسیر صعود را در تیه طریقت ببیناید. البته در اینجا از برای تبیین مسئله میتوان مثلا به رأی افلاطون نیز رجوع کرد. و می دانید از جمله کسانی است که می گوید هنگامی که روح در بدن قرار گرفت، به واسطه ضعف بدن دچار ضعف می شود. فلذا آنچه را که در عالم زر یا به تعبیر او عالم مسل پیش از ورود به تن به صورت بسیار شفاف می دیده و به صورت بسیار صریح ادراک می کرده، دیگر چنین توانی ندارد. به همین دلیل او علم را یادآوری می‌داند و نه یادگیری. لکن قصد ما تبیین این مسئله از زاویه فلسفه یا حکمت یونانی نیست، گرچه می‌تواند نکات خوبی هم گفته باشد. بحث به آن مراتبی برمی‌گردد که در عرفان اسلامی موجود است. مگر در عرفان ابن عربی حضرت پنجم که عالم شهادت و کون و مکان است خود تراویده از حضرت اول نیست؟ ولی آیا ما صفات و شرایط موجود در حضرت پنجم را همان صفات و شرایط در حضرت دوم می‌دانیم؟ از نظر ذات چو بنگریم، تمامی عالم تکثیر همان وحدت است. اما چون در قلمرو به مراتب تأمل میکنیم، قصه صورت دیگری میشود. این نکته بسیار دقیق است. عدم فهم کامل آن میتواند شبهات ایجاد کند. اگر در قلمرو به حضرات ما مراتب داریم و مرتبه اخص عین قابلیت ها و عین شرایط مرتبه اعلا را ندارد، گرچه در ذات همون است که صورت کثرت یافته، در مسئله روح و جان و دل همین قصه جاری است. و ببینی خود روح چون در کالبد انسان قرار میگیرد، مرتبه ای را در نزول پیموده و در این مرتبه دچار حجاب شده است. این حجاب نوعی ضعف است. دلیل صریح‌تر میخواهید؟ قرآن 7 منزل را در تنزل پیمود، از لوح محفوظ تا به این گوشت و پوست کلمات در آمد. انا انزلناه فی لیلت القدر. کلمه گاهی محدد معناست. حد می زند، محدود می کند. هیچ کس نمی تواند بگوید این صورت نازله قرآن در قلم رو به جهان ماده و در قالب کلمات الفاظ که در میان امتهای مختلف متفاوت است و خود این اختلاف نشانی بر ضعف است، این دقیقا همان است که در لوح محفوظ بود، حقیقت همان است. اما در این نزول حجاب‌های صورت گرفته و بنا به این حجاب هاست که قرآن نیازمند تأویل است و تفسیر است. اگر کسی قرآن را در روح قدسی خود در ساحت قدسی لوح محفوظ خود ادراک کند، نیاز به تفسیر دارد، نیاز به تأویل دارد. کلام چون محجوب شود محتاج تفسیر می شود، محتاج تأویل می شود. حال اگر بپذیریم که در قلم رو به قرآن چنین نزولی رخ داده و قرآن نیز اصرار دارد که انزلنا حفله نزول دادیم قرآن را، نازل کردیم قرآن را، این فقط صرف صورت نیست که از آسمان بر زمین آمد، از عالم معنا هم به کالبد ماده در آمد و اینک باز باید برگرده و آن اول ایش. این معنا در مورد دل هم جاریست. فلذا اگر ضعف دل ضعف روح گفته شد، گفته نشود این روحی که بنا به فیضان فخته و فیه من روحی از آن حق است چگونه دچار ضعف می شود. در سیر مراتب حضرت پنجم حجوبی بر این روح نشسته و مهمتر این پرنده زیبای آسمانی، به یاد داری در شرح مرغ سحر چه بسیار از این معنا سخن گفتم که در عرفان اسلامی مرغ نماد روح است. این پرنده زیبای آسمانی در کالبد تن گرفتار آمده و گاه تن رنگ ناتوانی خود بر این روح زده. این ناتوانی همان ضعف است که البته آن کسانی که روحشان غلبه کند بر تنشان نهایت رهایی می‌یابند از این حصار و نجات می‌یابند. فلذا نکته بسیار مهمی که مختصر در این مجلس مورد توجه قرار دادیم این که اگر کسی بگوید عجز روح علاج ضعف روح ما به لب حوالت کن، گفته نشود روح مگر دچار است، بلکه در مراتب، و اینجا منظور روحی است که در انسان قرار گرفته است، این بله میتواند گاه دچار حجاب شود، میتواند گاه دچار رنجوری شود و البته همان روح سالک را هدایت میکند که از لب حضرت یار طلب کن شفای این عجز و ضعف را. نکته بسیار مهمی بود که بیان شد. البته معانی عظیم را در این فرصت‌های کوتاه نمیتوان به کمال تبیین کرد، اما اصل و بطن مسئله بسیار روشن بود. ضعف روح بنا به این که روح در قلمرو مراتب در کالبد انسان قرار گرفته است، خود نمود نوعی دوری است که البته روزی جای خود را باز می‌یابد. مخاطب یا ایتها النفس المطمئنه نمی‌شود. انا لله و انا الیه راجعونش محقق می شود و نیز بشنو از نیچون حکایت می کند. و از جدائی ها شکایت می که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم باز درد اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.